حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه های 29 تا 34 سوره شریفه طور بپردازیم. با ما همراه باشید. همه سران قبیله های عرب در آنجا جمع شده بودند و موضوع پیامبر را که در صدر اخبار آن روز قرار داشت برای چاره جویی در دستور کار خود قرار دادند. همه نگران و عصبانی آمده بودند تا کاری را علیه پیامبر انجام دهند و در این راه هر گونه کمک مالی را نیز میپذیرفتند. همه دوست داشتند این جلسه با نتیجه دلخواه به پایان برسد و تصمیم هایشان به اجرا درآید. همه مشرکان یک صدا محمد را خطری بزرگ برای منافع خود می دانستند. دار الندوه، محل جمع شدن و گرد همایی قریش برای مشورت و تصمیم گیری های اساسی بود. در این مجلس برخی از رؤسای قبایل داخلی و اصلی مکه، ثروتمندان و بزرگان قریش حاضر می شدند. انتخاب آنها بر حسب ثروت و خدماتی بود که به انجام رسانده یا بر اساس شأن و منزلت اجدادشان بود. در بین آنها افراد زیر 40 سال راه نمی‌یافتند مگر فرزندان قصی بن کلاب، جد چهارم پیامبر گرامی اسلام که ریاست مکه و عبور کعبه را در دست داشت. این مکان نوعی مرکز تصمیم گیری و فرمان روایی بود که بزرگان قوم آن را اداره می کردند. قریش هیچ فرمانی را به اجرا نمی گذاشت مگر آنکه در آنجا به تصویب رسیده باشد. شرکت در جنگ ها، انجام پیمان ها و قرارداد ها و یا آماده ساختن کاروان ها و تنظیم امور مربوط به مکه در دار الندوه انجام می شد. دوستان عزیز، یکی از منابع درآمد مهم مردم مکه اعزام کاروان‌های تجاری از مکه به شام یا یمن بود. در دارالندوه میزان سرمایه هر شریک تجاری در کاروان و نیز مسئول خاصی برای ثبت و تنظیم اسناد مشارکت تعیین می‌شد. در دفاتر اقتصادی میزان سهام اهل یک از شرکا ثبت میشد. این اسناد در همین مکان نگهداری شده تا کاروان سفر باز گردد. کاروانهای تجاری از محل دار و ندوه با بدرقه مکیان عازم سفر شده و هنگام بازگشت نیز استقبال از آنها در محل دار و ندوه صورت می گرفت. سپس در همین مکان سود حاصل از سفر محاسبه و میزان سود هر کس به نسبت سهمی که پرداخته بود تعیین می شد. در بیشتر مواقع سود سرشاری نصیب سهامداران می گردید. از این رو اصل سرمایه را دست نخورده در دار و ندوه ذخیره کرده تا رئیس کاروان سرمایه کافی برای براه انداختن کاروان بعدی در دست داشته باشد. همچنین بزرگان، اشراف و سرمایه‌داران درباره پیمان‌ها و قراردادهای تجاری در دار و ندوه مشورت می‌کردند. متن این قراردادها نیز در همان محل نگهداری شده و در مواقع ضروری به آگاهی آنان می‌رسید. لذا به طور کلی می‌توان گفت که این مکان مجلسی برای مشاوره اشراف و بزرگان قبیله قریش در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی بود. دوستان ارجمند، با ظهور اسلام اشراف و ثروتمندان قریش از تضعیف موقعیت سیاسی، اقتصادی و دینیشان به هراس افتاده و دار و ندوه جلسه اضطراری تشکیل دادند. در این جلسه پیشنهادهای ارائه شد، از جمله تبعید پیامبر که مورد پذیرش قرار نگرفت، با این استدلال که قبیله های دیگر ممکن بود به او ایمان بیاورند و برای همیشه این خطر باقی بماند. قتل او نیز پیشنهاد شد، ولی به دلیل ترس از جنگ‌های قبیله‌ای و خونریزی‌های بعدی با آن موافقت نشد. و آخرین پیشنهاد این بود که با تهمت زنی و تکرار آن به صورت‌های مختلف همراه با گذشت زمان شاید بتوانند این مشکل را حل کنند و از این مرحله بگذرند. مشرکان قریش ابتدا ادعا کردند که شخصی همچون محمد که توان خواندن و نوشتن ندارد نمیتواند چنین آیات و عبارتهای شیوا و بلیغ را از نزد خود بگوید، بلکه کسی دیگر اینها را به او آموخته است. از آنجا که آنان خود بی سواد بودند، جرأت نکردند بگویند یکی از ما معلم محمد است. بنابراین به دنبال یک معلم بزرگ و عالم گشتند. ابتدا گفتند، معلم محمد یک غلام رومی نصرانی است که در مکه همیشه سرگرم مطالعه و کتابت بود، در حالی که او فردی غیر عرب بود و در کلام خود فصاحت کلام نداشت. برخی دیگر گفتند معلم او ورقت ابن نوفل پسر عموی همسرش خدیجه است که بر کتابهای مقدس تورات و انجیل احاطه داشت. چنین اتهام‌هایی مورد قبول واقع نشد، بلکه اکثریت بر این اعتقاد بودند که آیات قرآنی را به یک نیروی واهی و خیالی نسبت دهند، چرا که زندگی 40 ساله پیامبر قبل از رسالت همراه با صلح، رستگاری، امانتداری و صداقت بود. لذا بهترین گزینه ایجاد جنگ روانی از طریق تهمت‌های غیر واقعی و ناملموس بود.
تنزيل من حكيم حميد
كتاب نور، كتاب معرفت، كتاب نجات، كتاب سلامت، كتاب رشد و تعالی، كتاب قرب به خدا.
إن هذا القرآن يهدي للتي
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، عرب قبل از اسلام و یا حتی مدت زمانی در صدر اسلام بر این باور بودند که هر شاعری با یک جن در ارتباط است و این جن است که معانی و مفاهیم خاصی را به او القا می کند. بدین ترتیب باور داشتند که شاعر با عالم غیب در ارتباط است. مشتکان نیز برای اینکه مانع تاثیرپذیری مردم از آیات قرآن شوند، کلام وحیانی او را به عالم جن منتسب کردند. علاوه بر این، عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه های نجابت و آثار ذکاوت باشد، جن با او در ارتباط است و اشعار را به او الهام و تلقین می کند. قریشیان پیامبر را با کسانی چون زهیر و نانجه و اعصا مقایسه می کردند، چون آن سه ساحر و شاعر بودند و در عصر جاهلیت می زیستند که با مردن بساطشان برچیده شد. مشرکان معتقد بودند بساط محمد امین نیز همانند آنان به زودی جمع می شود و به تاریخ خواهد پیوست و آنان از این مشکل بزرگ رهایی یابند، غافل از آن که راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاینده است و نام و یاد او برای همیشه به دلهای مرده تراوت می بخشد. آیه های 29 تا 34 سوره شریفه تور در چنین شرایطی نازل شد. خداوند در آن آیات می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. پس تذکر ده که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی، بلکه آنها میگویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را بکشیم. بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم. شما انتظار مرگ مرا و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی. آیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور میدهد یا قومی طغیانگرند؟ یا میگویند قرآن را از پیش خود ساخته و به خدا نسبت داده است، ولی آنان ایمان ندارند. اگر راست میگویند سخنی همانند آن بیاورند. دوستان عزیز، همانطوری که ملاحظه فرمودید، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این آیات به مشرکان پاسخ محکمی می‌دهد که شما در انتظار این باشید که با مرگ من بساط اسلام برچیده شود و من نیز به یاری پروردگار در این انتظارم که در حیاتم آیین اسلام جهانگیر گردد و بعد از من نیز به راه خود ادامه دهد و جهانی و جاودانی شود. آری شما متکی به خیالات و پندارهایتان هستید و من متکی به لطف خاص پروردگار. سپس پیامبر سران قریش که در میان قوم خود به عنوان صاحبان عقل شناخته می شدن سرزنش نموده که این کدام عقل است که وحی آسمانی را که نشانه های حقانیت از تمام محتوایش آشکار است این چنین رد می کند. اگر آوردن این آیات کار هر شاعر و ساحری است، ساحران و شاعران شما هم مثل آن را بیاورند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.